رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، رحمت کریمی دولت هستم. در مجله بامدادی شما را از شهری دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای تازه این ساعت جلب میکنیم. بر اثر زمین لرزه قوی روز سه‌شنبه در حیتی ده ها نفر کشته و زخمی شدند. بنا به گزارش ها زمین لرزه خانه های زیادی را خراب و مردم را زیر آوار مانده است. از جمله گفته می شود دفتر پاسداران صلح سازمان ملل در شهر پورتو پرینس پایتخت حیتی و کاخ رئیس جمهور این کشور نیز آسیب دیدند. شبکه های مخابراتی هم بر اثر زمین لرزه از کار ماندند. برک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این فلاکت به مردم حیتی ابراز همدردی کرده و گفته است ایالات متحده آماده کمک به حیتی می باشد. حیتی که خانه 9 میلیون نفر است در جزیره اسپانیولا با جمهوری دومینیکان واقع شده است.
فریدم هاوس، یک سازمان معتبر حامی حقوق، در گزارش نوش دایر به مراعات حقوق انسان در سال 2009 تاجیکستان را کشوری ناآزاد خوانده است. سازمان مذکور که قرارگاهش در آمریکاست میگوید در مجموع سال گذشته جهان بر رکود آزادی دچار شد. کریستوفر والکر نماینده سازمان دایر به وضع تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
ارزیابی های اخیر ما حاکی از آن است که در تاجیکستان هیچ تغییراتی به چشم نمی رسد و این کشور همانا در میان دولت های دارای نشاندادهای پسترین قرار دارد. این یک دولت عمیقا نادار است، ولی از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی به هیچ یک پیشروی نظر رسی دست نیافته.
گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید.
یک عالم فیزیکی اتمی ایران روزی سه‌شنبه بر اثر ترکش بمبی از دور اداره شونده به هلاکت رسید. مسعود محمدی، استادی دانشگاه تهران، بر اثر ترکش موتورسیکل در نزدی خانه‌اش در همین شهر جان داد. مقامات ایرانی گفتند که در این ترکش اسرائیل و آمریکا دست دارند، ولی وزارت امور خارجه ایالات متحده این اتهامات را موثق و بی‌معنی خوانده رد کرد. مقامات اسرائیل به این حادثه هیچ واکنشی نشان ندادند و هیچ کس مسئولیت قتلی مسعود محمدی را بر دوش نگرفته است که او را مطبوعات ایران سرسپرده انقلاب و نظام اسلامی خواندند. عین زمان اسم او در بلاگ طرفداران میرحسینی موسوی پیشوای مخالفین ایران نیز هست.
حکومت تاجیکستان گفته است امیدوار است که از این پس ازبکستان در راهی ترانزیت مال و کالا به کشور محدودیت ایجاد نمی‌کند و شرایط فراهم می‌سازد تا قطارهای مصالح لازم برای نیروگاه سنگ‌تودهی دو به ممانعت ورود تاجیکستان شوند. پیشتر از این مقامات تاجیکستان و گروهی از تاجران تاجیک گفته بودند که ازبکستان ده ها قطار حامل کالاهای مختلف را در مرزش به یگان سبب نگاه داشته است که باعث خسارات اقتصادی به تاجیکستان شده. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این باره گفت:
مسئله از جانب ازبکستان حل خود را قریب پروگی یافت. تا امروز 68 واگن با مسئله ساختمانی خصوصا سیمنت از مرز تاجیکستان وارد گردید و واگن های دیگر نیز همین طریق از سرحد گذرانده می شوند.
تفصیلات این خبر را در ادامه مجله بامدادی خواهیم شنید.
الیستر کمپبل، سخنگوی نخست وزیر سابق بریتانیا در بازجوی آشکار در ارتباط با جنگ عراق گفت حکومت تونی بلر دلیل برای عذرخواهی ندارد، هرچند با اطلاعات ناقص جامعه بریتانیا را مایل به جنگ در عراق کرده است. الیستر کمپبل که از سال 1997 تا ماه آگوست سال 2003 سخنگوی تونی بلر بود، گفت که بریتانیاها باید برای ماموریتی که کشورشان در عراق انجام داد فخر کنند، نه اینکه بخشش بپرسند. اما وی اعتراف نمود که طرح ریزان جنگ در آمریکا و بریتانیا، خشونت‌های مذهبی بعد از سقوط صدام حسین در عراق و ظهور القاعده و گروه‌های تروریستی در قلمرو آن کشور را درست پیش بینی کردن نتوانستند. با این حال، به گفته الیستر کمپبل، او احساس می‌کند که بریتانیا با سرنگون کردن صدام حسین خدمتی بزرگی کرده است.
حکومت افغانستان سرگرم تهیه طرحی است که بر اساس آن به ده ها هزار جنگجوی قطاری طالبی مایل به صلح، کار، آموزش و دیگر امتیازهای اقتصادی پیشنهاد میکند. برنامه چند میلیون دلاری حکومت افغانستان برای بازگرداندن بیشتر از 35 هزار سرباز قطاری و میانه طالبان بوده است، اما تعداد میگویند شبهه دارند که تعداد کافی این افرادگرایان جنگ را خاتمه دهند، زیرا آنها باور دارند که پیروز میشوند. مقامات رسمی افغانستان گفتند که بر اساس این طرح از رهبران طالبان خواسته شده است مذاکره کنند و افراد عادی سلاحهایشان را به زمین گذارند، اما رهبران طالب گفتند تنها به خاطر به شرط ترک افغانستان کردن نیروهای خارجی آمادند مذاکره کنند. برنامه مذکور در کنفرانس بین المللی روز 28 ژانویه دایر به افغانستان در شهر لندن بررسی می شود.
با آخرین خبر این است که دادگاه قانونی اساسی ارمنستان سندی را تصویب کرد که برقراری روابط دیپلماتیک با ترکیه را در نظر دارد. ترکیه و ارمنستان ماه اکتبر سال گذشته با امضای دو سند تاریخی توافق نمودند تا مناسبات دیپلماتیک به راه انداخته و مرزی بین دو کشور را باز نمایند، اما ارمنستان هفته های گذشته بنابر تصویب نشدن توافق نامه در پارلمان ترکیه ابراز ناامیدی کرده است. سرج سرکسیان رئیس جمهوری ارمنستان که رضایت دادگاه قانونی اساسی را خواسته بود همین ماه تهدید کرد که اگر ترکیه در این مسئله کشال کاری کند کشورش از توافق نامه دست خواهد کشید. مقامات ترکیه گفتند تا زمانی که ارمنستان در رابطه به حل مناقشه کوهستان قره‌باغ با آذربایجان پیشرفت نکند پارلمان توافق نامه را تصویب نخواهد کرد. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر گزارش های تحلیلی و عکس و ویدیو سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خوب شنونده ارجمند، در این فرصتی مجله بامدادی و قبل از معرفی گزارش های برنامه، رحمت کریم و شما رو با وضع امروز هوا در تاجیکستان آشنا میکند. رحمت کریم بفرمایید.
بله، امروز مرکز هواشناسی تاجیکستان برای سراسر کشور هوایی در بعضی مناطق صاف و در بعضی مناطق هم همراه ابرالوده و همراه با باریدن باران و برف پیش بینی کرده است. ولی با این وجود در ختلان 2.8 درجه گرمی، برای ولایت سوخت 1.6 درجه، برای شهر دوشنبه و برخی نواحی تابوی مرکز نیز 2.8 درجه گرمی پیش بینی میکند. در ولایت بدخشان هوا نسبتاً سردتر بوده و در غرب این ولایت 3.9 درجه سردی پیش بینی می شود.
تشکر احمد کریم. و خوب اینجا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا دقیقه 20 برنامه با هم می شنویم.
آژانس مبارزه به فساد تاجیکستان دادستانی کل کشور را عصبانی کرده.
قتل استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران.
تلاش های حزب‌های سیاسی تاجیکستان برای وارد کردن بانوان به پارلمان.
و تاجیکستان را امسال نیز در ردیف کشورهای ناآزاد جهان قرار دادند.
و شروع میکنیم از دوشنبه از نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان. بابا جان بابا خانوف که دیروز دایر به فعالیت یک ساله دادستانی کل به خبرنگاران گزارش میداد، گفت سال گذشته قانونشکنی در میان مقامات حزب ترتیبات و حقوق افزوده است که مایه نگرانی دارد. اما بابا جان بابا خانوف همزمان گفت که بعضی از این کارمندان بی‌گناه هستند و آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان برای خودنمایی آنها را به جوابگری جنایی کشیده است.
واقعا بابا جان و بابا خانوف بار اول نیست که آژانس مذکور را به قانون شکنی متهم میکند و بیانیه اخیر او دایر به آژانس مبارزه با فساد میتواند ماجرایی را اگرچه پنهان از چشم جامعه ولی در میان این دو نهاد به وجود بیارد. کیومر سیتا خبرنگاری رادیو آزادی در نشستی خبری دادستان کل تاجیکستان حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
ادعای بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان در این باره که بعضی از ماموران آژانس مبارزه با فساد مالی کارمندان حفظ حقوق را به جنایت تحریک دادند بحث تازه را میان این دو نهاد به پا کرده است. تلاش ما برای صحبت با فتا سعیدوف رهبر آژانس مبارزه با فساد مالی نزد رئیس جمهور در این باره نتیجه نداد، اما سعیدزاده علی ابراهیم سردار شعبه جلوگیری از رشوت خوری در این نهاد در صحبت با آزادی ادعای تازه بابا خانوف را بی‌پایه خواند و گفت که هیچ کدام از کارمندان حفظ حقوق را به اساس بازداری بازداشت نکردند.
بی اساس کافی هیچ وقت نسبتی نه پرکرور، نه اگنتی، نه شهروند عادی، نه موان، نه خری پرکرور، نه کارگرانی حقی پرونده آغاز کردن ندارد. در حالتی اساسی کافی نبودن برای آغاز کردن یا دستگیر کردن نیست. لیکن در قانون کدی که مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده که بعد دستگیر کردن یا آغاز کردن پرونده جنایتی در رفتی تفتیشات اگر گناهش اثبات نشود دل قطع کردن می شود.
بابوجان باباخانوف که در نشست خبری روز 12 ژانویه صحبت می کرد، از افزایش میزان جنایتکاری در میان کارمندان حفظ حقوق از جمله دادستانی اظهار نگرانی کرد و گفت که در سال 2009 در مقابل بیش از 170 کارمند نهادهای انتظامی پرونده جنایی باز شده است که 110 کارمند وزارت امور داخلی، 27 افسر وزارت مدافع، 5 کارمند امنیتی، 3 مسئول آژانس مبارزه با فساد، 10 دادرس و 4 کارمند دادستانی از جمله آنهایند. اما آقای باباخانوف گفت که مطمئن است بعضی از این جنایت ها را خود کارمندان آژانس مبارزه با فساد مالی تشکیل کردند.
جنایتی که همجا با قید گرفتگی است تازه پرووکاسیون است. پرووکاسیا در حق نه اینکه ارگان پروکاتورا، پرووکاسیا در حق این سود و این میلیسه است.
دادستانی کلی تاجیکستان در این باره از حادثه یادآوری کرد که در ناحیه واسعه ولایت ختلان رخ داده است. حادثه ای که با گفته او نمایندگان آژانسی تلاش کردند با دست نفرانی که به دزدی متهم شوند یاوری دادستانی در این ناحیه را بازداشت کنند.
5 نفر برای دزدی از این 3 نفر در ترمز 3 سال شیشتم میبره همین عقدی همین سقدی 2 نفر در دوام 2-3 سال در روز است بود. کارکنی کروپسیا همین دوزده یافته پول میتیا که برده خاموشنی که پراکول واسه داته و تده آزاد. وقتی گاهی وظیفه دار بود که های دوزده خپیده آورده در ملیس سپوره.
این برای اولین بار نیست که بابوجان باباخانوف به عنوان دادستان کل از نهاد مبارزه با فساد مالی تنقید میکند. قبل از این هم در نشست های خبریش چنین انتقادها از زبان او صدا دادند، ولی اکثر صاحب نظران این تنقیدهای مکرر او را بر رابطه شخصی رهبران این دو نهاد دولتی باباجان باباخانوف و شیرخان سلیمزاده رهبری سابق آژانسی بستگی می‌دادند. ولی با رفتن آقای سلیمزاده از سمت رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی هنوز هم این مشکل وجود دارد. رجب میرزا از تحلیلگران تاجیک به این مسئله از دو پهلو نگاه می‌اندازد.
اولش اینکه زمینه‌های حقوقی که در تاجیکستان با وجود آمده است از جمله نقشه‌بندی و دوم برخوردی داخلی انامین نهادها که یکی صلاحیت دیگری را کم یا زیاد کردن می شود.
با این حال کارشناسان میگن که بعد از همپاشی شوروی نظام همکاری میان نهادهای انتظامی در تاجیکستان باقی نمانده است و به نظر آنها هر یک از این نهاد با در نظر داشت منافع و بقای جایگاه خود کاری میکنند که نافهمی های را در مثال آژانس مبارزه با فساد و دادستانی کل در پی داشته است. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیانیه‌ای بحث برانگیزی باباجان باباخانوف دادستانی کلی تاجیکستان دایر به فعالیت آژانس مبارزه با فساد که چندی از کارمندان دادستانی را هم به رشوه‌خواری متهم کرده است. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بله، در فیسبوک در موی میر با ما بپیوندید و خبرهای روز و حوادث جاری را از آنجا پیدا کنید و از جمله خبرها دایر به کارزاری مهم سیاسی تاجیکستان یعنی انتخابات پارلمانی. احزاب سیاسی در انتخابات امسال نظر به انتخابات گذشته تعدادی بیشتری بانوان را در فهرست های حزبی خود وارد کردند. به گفته صاحب نظران افزایش تعداد زنان در فهرست های حزبی ظاهرا تلاش است برای راه یافتن به پارلمان و همچنین به دست آوردن رأی بیشتری بانوان تاجیک.
در فهرست های حزبی که معرفی شدند اسم 21 بانو را میبینیم که اکثریتشان در فهرست حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند و آنهایی میباشند که مقام های را هم در مؤسسه و وزارتخانه ها در دست دارند. اما چند نفر از این بانوان در واقع به پارلمان راه یافتند؟ خواهند یافت. ببخشید، سال است که بعد از انتخابات روز 28 فوریه پاسخی آن را خواهیم داشت. اما حالا فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی با گزارش در این مورد.
کارشناسان حضور کمرنگ زنی تاجیک در فعالیت‌های سیاسی تاجیکستان را یکسان ارزیابی نمی‌کنند. برخی ظهور آنها در معرکه‌های سیاسی از قبل انتخابات‌ها را قسمتی ترکیبی برنامه‌های احزاب می‌دانند. برخی هم بر این نظرند که مشکلات جامعه تاجیکستان به مانند آیله تاجیک زور مردانه را طلب می‌کند و نیروی زن را در مد دوم قرار می‌دهد. مریم دولتوا از کارشناسان تاجیک می‌گوید جلب زن‌ها به سیاست‌ها از سوی احزاب بازی بیش نیست.
یک بازی سیاسی است که بعضا حزبی ها به خاطر بلند برداشتن ریتینگ خودشان و فریفتن عامه این کار را میکنند.
شهلو اکابیر و رهبر سازمان جمعیتی خامه میگوید با سیاست اصلا زنان جلب میشوند که نه فقط برنامه ندارند بلکه خود به طور خودکار جزء برنامه احزاب هستند.
اونا بیش از همه جزء یک برنامه مکمل هستند که اونا فقط در دوره اون برنامه باید که پیش نشوند. دیگر اینکه متاسفانه نفرهایی که خود پیشبری میکنن متاسفانه تا خود من نمیدونم که زنو بوشن اونها. اکثر اونها مردو هستن. و بازم من فکر میکنم که تا اندازه خود زنها هم فعال نیستن.
اما روزیه تبرو از کارشناسان تاجیک میگوید این معنی آن را ندارد که در تاجیکستان زنهای فعال و ملی و سازوار نیستند. به قول او اکثر زنها از این قبیل مشکلات مالیوی دارند و یا در شرایطی که برایشان تهیه میشود و میتواند زمینه بالا رفتن آنها باشد نمیخواهند کار کنند.
واقعا همون پلورالیزم سیاسی که میگن گوناگوناندیشی در تاجیکستان ما کمتر رشد کرده است. یعنی شهروندانمون باید گوش شنوا داشته باشند که اندیشه زنها رو دیگر رو شنیده و هضم کرده و در مثلا ترازوی اندیشه خود کشیده باشند.
زنها که 53% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکنند تا دوران استقلال در حکومت و پارلمان زیاد معرفی میشوند، اما این هم به قول کارشناسان سیاست حکومت است که از جمله تاریخ قائل شدن امتیازها یا کواتاها حضور آنها را در پارلمان و حکومت تامین میکند. در حکومت امروزی تاجیکستان یگان وزیر زن نیست، اما یک سال پیش وزیر تندرستی نماینده جنس لطیف بود. حالا رئیس کمیته زنان خیرنیسا یوسفی است که او هم به نمایندگی پارلمان نامزد شده است. در پارلمان قبلی 9 زن فعالیت میکردند و کلیه عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بودند. این دفعه حزب حکمران 6 زن را به نمایندگی پارلمان معرفی کرده است و باز چند تن دیگر از حوزه های یک مندتی پیشنهاد میشوند معلوم نیست. کارشناسان نیز به پارلمان راه یافتن زنان را تنها طریق رویخط حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امکان پذیر میدانند. اما مریم دولتوا میگوید در صورتی به پارلمان پذیرفته شدن 21 زن از تمام احزاب هم زنان تاجیک هنوز هم نمیتوانند خود را همچون نیرو معرفی کنند.
بله در هر صورت به خاطر اینکه زنها به سیاست کشور تاثیر رسانده توانند یک مفهوم است که ماسه میگویند یک مقدار تاثیر رساننده که آن باید نکم از 30% باشد. نکم بیشتر نفر هنوز 30% نیستند.
کارشناسان میگویند جامعه تاجیکستان مثل آیله تاجیک است که مشکل زیاد دارد و قبل از همه امیدوار اصلی نیروی مرد است. به قبل آنها زمینه های پیدایش سیاست مداران مقتدر از جمله زنان اگرچه وجود دارند ضعیف هستند و در مستحکم شدن آنها قبل از همه خود زنان نقش مهم بازیده می توانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشبری نامزدهای زن با پارلمان تاجیکستان و نقش کمرنگی آنها در فعالیت سیاسی در کشور. شنونده عزیز ارجمند، در ادامه برنامه با تاجیکستان برمیگردیم و دایر به تحولات دیگر صحبت خواهیم کرد، اما حالا یک آگهی کوتاه دیگر و سپس گزارش دایر به قتل یک عالم فیزیکی هسته‌ای ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
اونگونه که در خبرها گفتیم روزی سه‌شنبه مسعود محمدی استاد دانشگاه تهران بر اثر ترکش موتورسیکل در نزد خانه‌اش در همین شهر جان داد. تلویزیون دولت ایران اعلام داشت که مسعود علی محمدی قربانی سوی قصد جاسوسان صهیونیسم و آمریکا شد. این دانشمند با برنامه‌ای هسته‌ای ایران رابطه مستقیم داشته و از افراد سرسپرده نظام اسلامی ایران محسوب می‌شده است. ادامه این موضوع در گزارش سید قاسمی قیامپور.
Reports say Dr. Masood Ali Mohammadi was killed after.
طبق خبرها دکتر مسعود علی محمدی بر اثر ترکش موتورسیکل در کنار منزلش کشته شده است. خدمات ویژه تحقیق این حادثه را شروع کردند.
به اطلاعی تلویزیون انگلیس زبانی پریس تیوی ترکش در حالی به وقوع پیوست که مسعود علی محمدی از منزلش بیرون شده از سوی کور می رفت. مقامات گفتند که دانشمند معروف و استاد دانشگاه تهران از ترکش موتورسیکل حامد مواد منفجره به هلاکت رسیده است. تلویزیون پریس تیوی مسعود علی محمدی را چون دانشمند معروف بخش فیزیکای هسته‌ای و سرسپرده انقلاب اسلامی معرفی کرد. در نوارهای تلویزیونی کوچه باغ آلوده خان و تیریزه های در هم ریخته منزلی که در کنار خانه پروفسور محمدی در محله قیتریه تهران جایگیر است ثبت شده است. خبرگزاری ایسنا با تکیه به گفته های معاون رئیس پلیس ولایت تهران سفرعلی براتلای نوشته است که بر اثر ترکش فقط مسعود علی محمدی به هلاکت رسیده است و خلاص. طبق همین خبر هم دادستان تهران عباس جعفر دولت آبادی گفته است که در رابطه با این حادثه هنوز گمان برای بازداشت نشده است. همچنین نفره و یا گروه مسئولیت این حمله را تا حال برداشت نگرفته است. و اما مقامات ایران علاقه انگشت اتهام سوی کشورهای غربی کردند. تلویزیون دولتی ایران اظهارات وزارت امور خارجه کشور را قرائت کرد که طبق آن در کشتار دانشمند معروف رژیم صهیونیستی و آمریکا و زرخریدانی آنها دست دارند. در اخبار رسانه‌ها در مورد آن که محمدی با برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران ربط داشت یا نه چیزی گفته نشده است. کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای گمانبر می‌خوانند، اما مقامات ایران این ادعاها را پیوسته رد می‌کنند. تقریبا نیم سال پیش هنگام زیارت مکه دیگر دانشمند شناخته بخش فیزیکای هسته ایران شهرام امیری به طور اسرارآمیز غیب زد و حد زده می شود که او اخبار سری درباره برنامه هسته ایران را در اختیار کشورهای غربی گذاشته و از بازگشت به وطن خودداری کرده است. ماهی دکبر تهران مقامات عربستان سعودی را در آن متهم نمود که امیری را بازداشت و به ایالات متحده تسلیم کردند. حمله به دانشمند معروف مسعود علی محمدی در حال صورت گرفت که وضع داخلی ایران نارامترین بعد از حوادث انقلاب اسلامی سال 1979 محسوب می شود. وضع در کشور بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون سال گذشته متشنج شد. مخالفین مقامات را در تقلب نتایج رایدهی متهم کردند. در همین حال به اطلاع رادیوی فردا نامناسب مسعود علی محمدی پیش از این انتخابات در تارنامه استادان دانشگاه پشتیبان از رهبر مخالفین میرحسین موسوی پیدا شده بود. 420 تن از استادان دانشگاه تهران از جمله محمدی دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری زیر یک نامه پشتیبانی از موسوی امضا گذاشته بودند.
قتل مسعود علی محمدی پروفسور و استادی دانشگاه تهران که دانشمند فیزیکی هسته‌ای بود مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریم دولت در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم شنونده عزیز که امروز هم ما را همراهی میکنید در این فرصتی برنامه. با اجازه شما سرخط خبرهای مهم را یادآور میشویم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم مجله بامدادی را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
بر اثر زمین لرزه قوی در هیتی روزی سه شنبه ده ها نفر هلاک شدند.
مقامات تاجیکستان میگویند امیدوارند ازبکستان برای ترانزیت کالاهای کشور مانعی دیگر ایجاد نکند.
در ایران دانشمند فیزیکی هسته‌ای و پروفسور دانشگاه تهران را کشتند.
سازمان معتبر خانه آزادی تاجیکستان را دیگر بار کشوری ناآزاد خواند.
سخنگوی سابقی نخست وزیر سابقی بریتانیا میگوید جنگ عراق کاری درست بود.
گل ناز بیا همدم و همراز منم افتونم کرناز بیایم گل ناز گل ناز گل ناز بیا هم دم و هم راز منم افتونم چشمای پر ناز بیا یارم گل ناز گل ناز گل ناز بیا هم دم و هم راز منم افتونم چشمای پر ناز بیا یارم گل ناز
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
دیدامه بازپرسی مقاماتی بریتانیا دایر به آغاز جنگ در عراق.
تاجیکستان را امسال نیز در ردیف کشورهای ناآزاد جهان قرار دادند.
تخریب خانه های ساکنان یک محله شهری دوشنبه و نگرانی آنها از سرنوشت آینده اشان.
و تاجیکستان امیدوار است که ازبکستان در امر ترانزیت مال و کالا به این کشور مشکل ایجاد نخواهد کرد. ایدامه ای مجله بامدادی. طوری در خبرها هم گفتیم سازمان معتبری خانه آزادی روز سه‌شنبه گزارش نو دایر به مراعات حقوق انسان در سال 2009 را نشر کرد که در آن تاجیکستان مثل سالهای گذشته عنوان کشوری ناآزاد را کسب کرده است. این سازمان بر اساس معیارهای زیاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از جمله آزادی های مدنی، آزادی های بیان اعتقاد و اینچنین میزان فساد به کشورهای جهان بها می دهد که تا کجا مردمانشان آزاد هستند یا خیر. خیرومان با قزاده میگوید که چرا این سازمان دیگر بار به تاجیکستان بهای منفی داده است.
سالی که گذشت از نگاه سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی چون سال پستروی نشاندادها در آزادی های سیاسی و شهروندی، مذهبی و آزادی بیان در اکثر دولت ها بوده است. این سازمان میگوید در بعضی کشورهای غیر بالتیک شوروی پیشین تمایل های نگران کننده عقیب نشینی در تحولات دموکراتی و آزادی های به آن وابسته مشاهده شده است. در اکثر این کشورهای به قول خانه آزادی دارای مدیریت بی نظارت همانا نظام دادگستری مستقل نبوده در فعالیت رسانه ها و مخالفان سیاسی محدودیت های فراوان مشاهده می شود. یکی از مؤلفان این گزارش رهبری تحقیقات خانه آزادی کریستوفر وولکر می گوید که چونین تمایل سال چهارم است که ادامه داشته و از طرف بدتر می شود.
بازیافت های امسال نشان می دهد که بعضی تمایل های سال های گذشته در حال توسعه یابی هستند، از جمله در اکثر دولت های غیر بالتیک شوروی پیشین رژیم های اداری خودکامه مستحکم تر می شوند. در میانی دولت هایی که نشاندادهایشان پایین تر شده اند روسیه است. قرقیزستان در سال گذشته از یک دولت قسمان آزاد و ناآزاد پایین فرآمد. در عین زمان بعضی تمایل های مثبت هم به مشاهده رسیده است. مثلا در اوکراین که سال جاری انتخابات رئیس جمهوری دارد، تمایل استوار پیشرفت مشاهده می شود.
آقای ولکر گفت که در روسیه در عهد رئیس جمهوری دمیتری مدودف تمایل سرکوب آزادی های دموکراتی و نبود شفافیت همانا ادامه کرده، برجسته ترین نمونه هایش تقلبی دغلانه نتیجه های انتخابات به فایده حزب حاکم، تحریف تاریخ و فکت های تاریخی در ادبیات درسی، استفاده از فشار سیاسی برای سرکوب کار فعالان حقوق بشر و ژورنالیستان می باشد. جهت منفی وزین است که روسیه همانا برای اکثر جمهوری های شوروی پیشین به حیث نمونه خدمت کرده، در مسئله مشکلات دموکراتی هم بالای آنها تاثیرگذار می باشد. در گزارش اخیر خانه آزادی قرغیزستان که لقب زمان معروفش جزیره دموکراتی آسیای مرکزی را از دست داده است، همچنین با تنزل قابل ملاحظه روبرو شده، از یک دولت قسمان ناآزاد به گروه دولت‌های ناآزاد وارد شده است. مشکلات مربوط به نبود آزادی‌های سیاسی و دموکراتی این کشور در هنگام انتخابات رئیس جمهوری ماه ایل سال 2009، تمرکز قدرت در دست حاکمیت اجراییه و جاری‌کنی قانونی نوی محدودکننده آزادی مذهب است، مورد‌های برجسته پایمالشوی آزادی‌های دموکراتی در این کشور گفته می‌شود. ترکمنستان و ازبکستان می‌گوید این گزارش همانا در زینه‌های پست چینک آزادی قرار گرفته، نه تنها در میان دولت‌های شوروی پیشین بلکه در عرصه جهانی هم به پایین‌ترین سطح فرآمده‌اند. هرچند گزارش نوی خانه آزادی وضع تاجیکستان رو این نوبت به طور ویژه موردی بررسی قرار نداده است، ولی همانا این کشور را از لحاظ آزادی های سیاسی و شهروندی در میانی دولت های ناآزاد نگاه می دارد. کریستوفر وولکر رئیس تحقیقات خانه آزادی در این زمینه گفت:
ارزیابی های اخیر ما حاکی از آن است که در تاجیکستان هیچ تغییرات به چشم نمی رسد و این کشور همانا در میانی دولت های دارای نشاندادهای پسترین قرار دارد. این یک دولت عمیقا نادار است، ولی از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی به هیچ یک پیشروی نظررس دست نیافته.
در سالهای گذشته خانه آزادی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های سیاسی، مانع گذاری در فعالیت حزب‌های مخالفین، فشار بالای رسانه‌های مستقل و گروه‌های مخالف دولت زیاد تنقید کرده است. اکثر تحلیلگران و نماینده‌های مطبوعات و گروه‌های سیاسی در تاجیکستان به تأکید گزارش خانه آزادی می‌گویند که سال 2009 از سال‌های گذشته تفاوت زیاد نداشت و وضع از لحاظ آزادی بیان در این کشور بی‌تغییر مانده است. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان از جانبداران این عقیده است و می‌گوید:
در آخر سال از ماه نوامبر در اطراف قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سر و صداهای زیاد پیدا شد که وابسته به جبران نمودن پرداخت که به دسترسی اطلاعات مربوط است، یعنی پیشنهاد نمودن اطلاعات به شهروندان مربوط است. در اطراف این بسیار گفتگوها شده و ما در ماه دسامبر به خلاصه آمدیم که این قرار که زیر سند حقوقی است معیارهای حقوقی را انکار نمیکند و بنابراین روزنامه‌نگاران میتوانند فقط از معیارهای حقوقی بیشتر استفاده برند هنگام دسترسی به سرچشمههای اطلاعات.
آقای قرشیبوف افزود که بعضی تحولات را باید امسال در پیشرو انتخابات پارلمانی تاجیکستان انتظار شد. اکثر روشنفکران میگویند که انتخابات چون یک امتحان جدی میزان آزادیهای دموکراتی در تاجیکستان میتواند به طوری برجسته دوباره کموکاست و دستاوردهای کشور را از لحاظ وضع آزادی بیان و نمایش گذارد. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری میگوید عدم تغییرات در ارزیابی های خانه آزادی نسبت تاجیکستان خود یک نشان دهنده خوب است و همچنین در پاسخ به تنقیدها نسبت محدود بودن آزادی اعتقاد در تاجیکستان چنین گفت:
اونها بیشتر به قانونی که ما سال گذشته قبول کردیم درباره آزادی ویژدان و ایتیادهای دینی بیشتر به همون تکیه میکنن که گویا در اون آزادی های مذهبی محدود شده باشد، لیکن در اصل این تماما اساس ندارد. آزادی های مذهبی در ما همه طرف بودند و خواهند موند. جریان سلفی را سودی عالی جمهوری تاجیکستان بست. من فکر میکنم که این هم یک قسمی آزادشوی مردم از خوف و خطر گروه های اکستریمیستی است و باید چنین باشد.
آقای سفر فوزود که در سال گذشته بر طبق قانون آف نفران زیاد و در میان آنها زنهای بسیار با آزادی برآمده، فعالیت مطبوعات هم از نظری و در محیط آزاد ادامه کرده است. اما موقع بعضی احزاب مخالفین تاجیکستان به وضع آزادی ها در کشور در سالی که گذشت تفاوت دارد. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که سال گذشته همانا دسترسی حزب حاکم خلقی دموکراتی به مطبوعات بیشتر بود و در چند انتخاب انتخابات یکمندتی در منطقه تاجیکستان با راه تقلب و مداخله مسئولین حاکمیت محلی نامزدهای حزب پرزیدنت پیروز شدند و گفته که از مواردی باعث نگرانی جدی قبول قانون نو عاید به دین و تشکیلات مذهبی گردید. شاکر جان حکیموف گفت:
و اخیراً بایدیم که با اشتراک تمام حزب‌های سیاسی و کفالت سازمان‌های غیر حکومتی از جمله سازمان امنیت همکاری اروپا بنیاد بین‌المللی نظام انتخاباتی کوشش تکمیل قانون‌گذاری عاید به انتخابات بود. وکیلان مجلس نمایندگان اعضای مجلس ملی می‌بودند، اما به هر صورت اینها را نپذیرفتند که درباره نبودن اراده سیاسی.
شاکر جان حکیموف گفت که انتخابات پارلمانی امسال جریان آوازدهی و نتیجه گیری آن را همانا چون یک امتحان جدی حکومت در زمینه رعایت شدن مقررات دموکراتی و شفافیت آزادی بیان جدی پیگیری خواهد کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت شما را همراهی میکنیم و در این فرصتی برنامه همراه میبینیم که از سر کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. در بریتانیا بازپرسی آشکاری مقامات رسمی ادامه دارد که قبل از آغاز جنگ در عراق با تونی بلیر نخست وزیر سابق بریتانیا کار کردند. وکیلان مردمی حالا از این صاحب منصبان سابق میپرسند که تا کجا جنگ در عراق کاری درست بود و یا پیش از جنگ رفتاری آن مقامات صمیمانه بود یا خیر. روز سه‌شنبه لایستر کمبل سخنگوی سابق تونی بلر نزد وکیلان پاسخ گفت و گفت که جنگ در عراق و برکنار کردن صدام حسین کاری درسته بوده است. لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
آلاستر کمبل مشاور ارشد سیاسی سابق نخست وزیر بریتانیا تونی بلر درباره سبب‌های همراه شدن بریتانیا به جنگ عراق در سال 2003 گزارش داد. کمبل همپیمان نزدیک تونی بلر نخستین مقام عالی رتبه بریتانیوی است که در نزد کمیته مستقل به سوال‌های مربوط به این تصمیم حکومت لندن پاسخ می‌دهد. وی به کمیته گفت که اپریل سال 2002 در نشست مطبوعاتی در استراحتگاه رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش واقع در کروفورد ایالت تگزاس تونی بلر اعلام داشت که اگر رژیم بغداد عوض نشود امکان دارد که علیه عراق چراهای نظامی روی دست گرفته می‌شوند. اما کمپل گفت که باور ندارد که این نخستین علامت تغییر ریشگی سیاست از جستجوی راه حل دیپلماتی بود. دیگر مقامدارانی که به کمیته مذکور گزارش می‌دادند با این تاریخ همچون تاریخ تغییر سیاست بریتانیا اشاره می‌کردند. همگی 6 ماه بعد از این سپتامبر سال 2002 حکومت بریتانیا معلومات استخباراتی را انتشار کرد که در آن گفته می‌شد که رهبر وقت عراق صدام حسین سلاح کشتاری عام دارد و عراق می‌تواند آن سلاح را بر مقابل بریتانیا در ظرف 45 دقیقه استفاده برد. در اساس این گزارش حکومت بریتانیا با جنگ آمریکا در عراق همراه شد. کمپل گفت که بلر مسئولیت تهیه نشر نسخه این گزارش را برای عامه بر دوش وی گذاشت. کمپل درباره مکاتبه‌های بعدی بلر و بوش چنین نقل کرد:
quite a lot of notes to the president, and I would say that the tenor of them was that, as I said earlier, we share the analysis, we share the concern.
نخست وزیر با پرزیدنت بوش یادداشت‌های خیلی زیاد می‌نوشت. من می‌توانم گویم که لحن این یادداشت‌ها پرخاشجویانه بودند. وی نوشته بود: ما خلاصه‌ها و نگرانی‌های همسان داریم. ما مثل شما شبهه نداریم که صدام حسین باید از مقامش برکنار و عراق خل اصلاح کرده شود. اگر این را نشود از راه دیپلماتی حل کرد، پس این باید از راه نظامی اجرا شود. بریتانیا در آنجا خواهد بود. این است لحن دقیق مکاتبه بلر با بوش. کمبل قبلا رد نموده بود که طرح گزارش استخبارات را به نفع رهبرش شورانگیز کرده بود. در شهادت دیروزش و این را بار دیگر تکرار کرد و تنها گفت که از مؤلفان گزارش خواهش کرده بود خلاصه ها را مختصر کنند. اعضای کمیته اشاره نمودند که نیاتای استخباراتی بریتانیا سال 2002 تکرار به تکرار میگفتند که اطلاع درباره سلاح کشتاری عام در عراق ناپورا و غیر قطعی است، اما در گزارش نهایی آمده بود که عراق بدون شبهه صاحب چنین سلاح میباشد. درباره چنین فرق در اطلاع کمبل دیروز یگان شرح نداد و گفت که گزارش سبب به جنگ همراه شدن بریتانیا نبود. با خدای او به خاطر این گزارش نگرانی بلر در نسبت عراق افزوده بود. با وجود آن که در عراق سلاح کشتاری عام آشکار نشد، کمبل گفت که در گزارش واقعیت تماما تحریف نشده بود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
ادامه بازپرسی مقامات بریتانیا دایر به جنگ در عراق و اینجا برمیگردیم به استودیو دوشنبه به نزد همکارم رحمت کریم دولت. رحمت کریم بفرمایید.
بله طاهر، و گزارشی که حالا از دوشنبه میشنویم دایر به مناسبت تاجیکستان و ازبکستان است که در مرحله نه چندان خوب قرار گرفته. بعد از تاخیر طولانی مقامات ازبکستان اخیرا اجازه دادند تا ده ها قطار مال و کالا و مصالح ساختمانی ضروری برای نیروگاه برقی آبی سنگتوده و تاجیکستان وارد شود. حالا وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید امیدوار است که دیگر چنین حالت تکرار نمی‌شود و مقامات ازبکستان نمیگذارند تا قطارهای تاجیکستان را در قلمرو آن کشور به هیچ سبب نگهداری کنند. ذوالفقار اسماعیلیان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
وزارت خارجه تاجیکستان اظهار خوشبینی کرده است که ازبکستان از این به بعد در ترانزیت کالاها به تاجیکستان محدودیت ایجاد نمی کند و وارد شدن قطاری حامل دستگاه و مساله ساختمانی برای نیروگاه سنگتوده دو که از سوی ایران ساخته می شود شرایط فراهم می سازد. این در حال است که در این اواخر ده ها قطاری حامل کالاهای مختلف در مرز ازبکستان و تاجیکستان باز ماندند و تاجیکستان میلیون ها سامانی نقص کرده است. دولت نظری سخنگوی ارشد وزارت خارجه تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
باید بگویم که مسئله از جانب ازبکستان حل خود را قریب پروگی یافت. تا امروز 68 واگن با مساله ساختمانی خصوصا سیمنت از مرز تاجیکستان وارد گردید و واگن های دیگر نیز همین طریق از سرحد گذرانده میشوند.
این سوال را در گفتگو با کارمندان دفتر مطبوعات وزارت خارجه ازبکستان در میان گذاشتم. کارمندان مرکز مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان گفتند که در این باره اطلاع در دست ندارند و فکر نمی کنند که معطل شدن کالاها در مرز با ارتباط دو جمهوری رابطه داشته باشد. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در معطل شدن قطارهای حامل سمنت و دستگاه ها برای احداث نیروگاه سنگتوده دو در ازبکستان و کاهش انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان رابطه را در کارشکنی ازبکستان در احداث نیروگاهی راغان می بیند. جناب محمد عظیموف در این باره چنین گفت:
ازبکستان آخران واسطه استفاده کرده است که ما با یعنی استقلالیت انرژتیکی تیزتر می یا بدتر رسیم. من فکر میکنم که تاشکند با این واسطه ها قرار نمیگیرد و فکرم در ارسنال تاشکند با دیگر واسطه هم ممکن باید باشد.
به گفته عبدالغنی محمد عظیموف محدودیت در انتقال گاز طبیعی از سوی ازبکستان نیز به مخالفت های این جمهوری در احداث نیروگاه راغان ربط دارد، زیرا سمنت یک اشیای ضروری در این ساختمان است و از کار ماندن کارخانه تاجیک سمنت می تواند ساختمان این نیروگاه را به تاخیر روبرو کند. این در حال است که به دلیل محدودیت انتقال گاز از سوی ازبکستان که در چند روز اخیر 30% کاهش داده است، کارخانه تاجیک سمنت قسما از کار ماند، به خصوص تولید سمنت قطع شده است. فضیله سفرو معاون رئیس کارخانه سمنت در این باره چنین گفت:
مون انجمون از سحر 3000 متر کوبی در یک ساعت گاز طبیعی تامین کرده شده است که برای استفاده یک پیچ خرد دورزننده امکانیت میدهد.
این کارخانه در حال حاضر 6 پیچ سمنت پزی دارد که الحال یک پیچ کوچک آن با گاز تامین است و فعالیت دارد. به گفته عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی، تا آغاز سال 2010 مسئله ساختمان نیروگاه راغان و بهره برداری از ذخیره آب در آسیای میانه موضوع گفتگوهای دیپلماتی بود و حالا از آغاز فروش سهمیه ها که راه را برای احداث این نیروگاه باز میکند، مخالفت ها شکل عملی را کسب کرده است و ما جز معطل شدن قطار و محدودیت انتقال گاز طبیعی از سوی ازبکستان مخالفت های عملی تازه را انتظار داریم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حل مشکلی ده ها قطار مال و کالا و مصالح ساختمانی که در مرز ازبکستان مدت طولانی منتظری ورود به تاجیکستان بودند.
و با این گزارش هم ساعت در شهر دوشنبه 8:43 دقیقه شد. در شهر پراگا 4:43 دقیقه بامداد است. اینجا اگر مخالف نباشید سرخط خبرهای مهم را یادآور کنیم، یک ترانه هم بشنویم و برگردیم و گزارش های دیگری مجله بامدادی را با هم بشنویم. زمین لرزه قوی روزی سه شنبه ده ها نفر را در هایتی هلاک کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند امیدوارند ازبکستان برای ترانزیت کالاهای این کشور مانع ایجاد نخواهد.
در ایران دانشمند فیزیک هسته‌ای و پروفسور دانشگاه تهران را کشتند.
سازمان معتبری خانه آزادی تاجیکستان را دیگر بار کشوری ناآزاد خواند.
و سخنگوی سابق نخست وزیری سابق بریتانیا میگوید جنگ عراق کاری درسته بود.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2009 میلادی میشنوید. شنونده عزیز، روز گذشته نهادهای مربوطه شهرداری دوشنبه به تخریب منازل ساکنان و دیگر بناها در محله بونی حصارک در قسمت غربی مرکز پایتخت تاجیکستان آغاز کردند. مقامات میگویند بر اساس نقشه شهرداری دوشنبه در این موضع باغ فرهنگی و فراغتی شهری دوشنبه بنیاد خواهد شد، اما تعدادی از ساکنان محل میگویند اگر حکومت خانه های آنها را ویران کند، در این فصل سرما با فرزندانشان جایی برای رفتن و ماندن نخواهند داشت. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی دیروز در محلی بونی حصارک بود.
ای سحر چپا دونن یک کسی نمی خلق نامد بگه که شما چی حال داره، همشه چپا کدن در تورشون برفت اینا
آمدن مجبور چپا کدیستن، اونا بولدوزر تراکتر چپا کدیستن، یالا تطور خلق چپا کدیستن. خونه ای ده جمع زندگی میکردیم، ده خونه هفت نفر، نو پرسیده چپا دونن
یا چه عدل بردن زده زده.
صدای چند تن از ساکنان محله بونی حصارک را شنیدید که از خراب شدن منزل زیستشان توسط نیادهای مربوطه ناحیه و شهر اظهار نگرانی کردند. تخریب منزل تعدادی از ساکنان این محله صبح روز سه‌شنبه با شرکت مسئولان حکومت ناحیه و شهر و نمایندگان دادستانی، دادگاه و کارهای داخل آغاز شد. طول روز محل حادثه را کارمندان پلیس و نمایندگان حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه تحت نظارت گرفته بودند. هرچند مقامات در مورد تخریب منزل ساکنان محله بونی حصارک اظهار نظری نکردند، اما یک عدد بولدوزر با خراب کردن بناهای استقامتی در این محله مشغول بود. افزون بر این به گفته ساکنان سه بولدوزر، یک افتماشین باربردار و پنج نقلات باربر نیز برای تخریب منزل ساکنان و بناهای دیگری موجود در این محله مورد استفاده قرار گرفتند. معلوم شد که در مجموع منزل 48 خانواده در این محله باید تخریب شود، اما از صحبت با برخی از ساکنان معلوم گردید که در نخستین روز منزل 6 خانواده تخریب گردیده و انتظار می‌رود روزهای بعدی نیز این کار ادامه پیدا کند. اما این سوال مطرح است که آیا خانواده‌هایی که منزلشان خراب کرده می‌شود آیا با منزل نو تأمین کرده شده‌اند؟ پاسخی سیف الله محی‌الدینوف، یک مسئول رئاست حساب خواجگی‌داری و تقسیمات منزل شهر دوشنبه، به این سوال کوتاه است.
و یا 33 تا میسی 4 تا می اوردر گرفتن خونه یا کوچنده است، ما دیگه نمیدونیم، ما اوردرش را دادیم. این مسئله خطر نوعی سینا مشغول است.
با این ترتیب دستکم 15 خانواده دیگر در محله بونی حصارک با منزل نو تامین کرده نشدند. مسئولان شهرداری سبب تا به حال با منزل نو تامین نشدن بقیه از خانواده های محله بونی حصارک را در نبود قرار رئیس شهر دوشنبه درباره جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان ارزیابی کردند. از سوی دیگر این مسئولان گفتند که این خانواده ها تا حال خانه های خود را قانونی نکردند. اما برخی از ساکنان میگویند
من رحیم و توشبیبی منصورونا 37 سالی در همین مکتب کار میکنم، 25 نوره دارم، کسلی قندم، دولینیم، نمیخوام آواره بچم اینوالید، 11 نفر قد یک دختری بیشو 4 بودکش قد دمی خونه قتیم زندگی میکنم، اینا مورم ندادن خونه، چیکار کنم گجا روم، همه جا رفتم خونه در نام میای 33 کس دادن خونه، همه ما یک خل اف داشتیم، یک خلش به دکمن بودن خونه نداشت، یک کتلمه ده خونه دادن، یک انمو وای ده خونه دادن، یک فوندامینده اینا مورم ندادن خونگی سه خونگی یا خلوص هر سیگه بود، 4 خونه گیستن، 3 خونه گیستن، 5 خونه گیستن، 10 خونه گیستن، ما را ندادن.
33 خونه خزاندن، 90 کوارتیر دادن، این موندگیش هیچ، یگان خونه ندادن.
14 خونه 157 ادم اینم 14 خونه چپا دورا. همون هم 3 سوتیق زمین دوستاش نخلما گفته سن، اما فریبا. همه همه اف دورا.
اینم بیکار.
با این همه بیشتری ساکنان محله بونی حصارک را آنچه به تشویش آورده است که مقامات در این شب و روز فصل زمستان با تخریب منزل آنها دست زده‌اند.
بگه اینا شما فکر کنید که ما همه بگه کجا منو پگاش ما اینا قلو خبر دائم بان که تمیز سومیم کجا میروا
ناز ما ده همه چیلای زمستون کجا میرم خاطی گودا کی مایدا اونجا ده شش تم دهم پیش چیدم نا بروی ده بولو چاپا میکنن ما چمون ده بولو مون چاپا کنن کجا میدی تبار فو مادگی بو رئیس نوهیا اینا میسینو بعد خیم لیسوشون خاطی نزدیکی خونات نمیمونن در اومده اینا خونی همسایه کشیدای درونشون برو وردن گودا کورا اونا را چاپا کنن.
ولی در پاسخ به این سوال که در این شب و روز سرد زمستون سرنوشت ساکنان بی خانه و در چی خواهد شد، مسئولان ناحیه و شهرداری خاموشند. این در حالی است که تامین همه ساکنان محله بونی حصارک با منزل نو از دستورات امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بوده است که ضمنی بازدید از این محله در آستانه عید نوروز سال 2009 بیان کرده بود، زیرا قرار است در این محله باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت بنیاد شود. پرزیدنت رحمان با مقامات شهرداری سفارش داده بود که نخست ساکنان با منزل نو تامین شوند و پس از آن با ساختمان باغ شروع کنند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تخریب خانه های ایده ساکنان و بناها در محله بونی حصارک شهری دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در پایانی برنامه سر می‌زنیم به افغانستانی همسایه. پارلمان افغانستان که قبلا نامزدهای زیادی پیشنهادی به حکومت این کشور را رد کرد، به زودی هیئت نوی پیشنهادی رئیس جمهور حامد کرزی را بررسی خواهد کرد. رد شدن 17 نامزد از 24 نامزد حامد کرزی را در روبروی یک مشکل سیاسی بزرگ قرار داد. ولی این دفعه شانس نامزدها به کابینه وزیران افغانستان تا کجاست؟ میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
تحلیلگران افغان ناشناخته بودن اکثر داوطلبان در فهرست دوم نامزدها به کابینه وزیران افغانستان را یک مشکل اصلی در راه به دست آوردن رأی موافق ولوسی جرگه مجلس پایانی پارلمان این کشور میدانند. ولوسی جرگه در دو هفته پیش از 24 نامزد اول به کابینه وزیران 17 نفر را رد صلاحیت کرد که اقدام در تاریخ سیاسی افغانستان نوین به سابقه عنوان شده بحران سیاسی در این کشور جنگ زده را باز هم عمیق‌تر کرده است. حامد کرزی که در پی پیروزی در یک انتخابات پربحث و به باور رقیبان او پرتقلب به دور دوم ریاستش آغاز کرد، با این ترتیب نتوانست نخستین چالش بعد از این انتخابات برایش پیش آمده را بدون مشکل پشت سر کند. او اخیراً رویخط 16 نامزد جدید به عضویت کابینه وزیران را به پارلمان ارائه کرد که اکثر افراد کم شناخته اند. از چهره های معروف تر در رویخط نو یکی مشاور قدیم کرزی در مسائل امنیتی زلمه رسول است که فعلا نامزد به وزارت امور خارجه است. این دفعه با ایواز اسماعیل خان که نامزدیش به وزارت آب و انرژی در رایگیری اول رد شد، کسی معرفی نشده است و سمت وزیر مخابرات هم هنوز خالی است. این فهرست به فرق از رویخط اول که همگی یک نامزد زن به کرسی وزارت داشت، این دفعه سه نامزد زن را در بر میگیرد، ولی به گفته ناظران امور افزایش به کرد تعداد زنان شاید از کم شمار برتری های رویخط نوی وزیران از آن یکی قبلی است. کارشناس افغان عزیز رویش میگوید به استثنای یک یا دو بقیه نامزدها تجربه کار در سطوح عالی حکومت افغانستان را ندارند و چندان شناخته هم نیستند که میتواند برایشان در راهی به دست آوردن رأی موافق ولوسی جرگه مشکل ایجاد کند.
به نظر میرسه که آقای کرزی در دور اول تحت فشار بسیار شدید کابینه خود انتخاب کرد، دور دوم این فشار علاوه شد با یک نوع اضطرار وقت هم. آقای کرزی در فرصت بسیار اندک تمام ملاحظات خود را میکرد و افراد را انتخاب میکرد و به نظر میرسه که به مخاطر زیاد آدم های دقیق و مناسب را بر پوست ها پیشنهاد نکردند.
ولوسی جرگه فعلا برنامه کاری هر کدام از این 16 نامزد را به صورت علاحده بررسی میکند. از سوال و جوابهای اولین نامزدها در پارلمان برمی آید که تاکید آنها طوری هم که انتظار می رفت بیشتر روی مسائل رشد رشته تحت نظر آنها و هم مبارزه با فساد است. فسادی که کابل را در این اواخر مورد طعنه و ملامت متحدین غربیش قرار داده، دعوت ها از حامد کرزی به تشکیل یک دولت تازه و کارآمد را در خارج و داخل افزون کرده است. حبیب الله غالیب نامزد به وزیری عدلیه افغانستان نیز در پارلمان بیشتر از فساد صحبت میکرد.
مشکل دو قسمت از مشکل ما هست. یک مشکل ساختمانی است. یک مشکل برخورد منصوبین و معابس است. مشکل برخورد جزء فساد است.
عبدالرحیم اوراز وزیر پیشنهادی نقلیات هم در بررسی های پارلمانی مبارزه با فساد را در برابر نوسازی فنی این رشته یک عامل مهمی پیشرفت ساحه نقلیات و هموناوردی افغانستان نامید.
13 میدان هوایی تمامش مشکلات وجود داره، همیشه انشالله تحقیق میکنیم، ولی کسایی که هم کاردان نباشه ما او را تعویض خواهد.
در پی انتخابات به یک دعوت متحدین غربیش از حامد کرزی این بود که با راه گفتگوی سیاسی رقیبان انتخاباتیش را نیز جلب کرده یک دولت تشکیل دهد که فراگیری همه قشرها و گروه های سیاسی مطرح در صحنه افغانستان باشد. اما نه در فهرست اول و نه در این دومی هیچ کدامی از رقیبان عمده کرزی در انتخابات 20 آگوست، نه دکتر عبدالله عبدالله، نه اشرف غنی احمدزی و نه رمضان بشردوست دیدن نمی شوند. کرزی از بین 41 داوطلب کرسی ریاست جمهوری البته یک یا دو نفر را به هیئت کابینه دعوت کرده است، ولی آنهایی را که در انتخابات رأی زیاده نآورده بودند. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان اما میگوید کرزی هرچند خود رقیبان عمدهش را به عضویت کابینه نخوانده است، ولی به هیئت دولتش برخی از یاران انتخاباتی رقیبانش را خواسته است.
البته آقای بشردوست به کابینه نخواست شامل هم شود و او اصلا از بنیاد نظام فاسد میدانند. آقای احمدزی هم علاقمندی نشان نداد به این پست ها، اما این کابینه داری افرادی از هواداران دکتر عبدالله هم داری هست. لااقل دو نفرشان من میشناسم که آقای غالب است و انجینیر رحیم از بدخشان که این دوتا مربوط میشن به پروفسور ربانی. من فکر میکنم که در این فرست آقای کرزی رعایت حال همه را کرده، اما باز هم این مربوط میشه به پارلمان.
وحید مجده میگوید به احتمال غالب پارلمان تا 50% از فهرست دومی پیشنهاد شده را نیز رد کند. به نظر این تحلیلگر انتخاب اعضای کابینه یک امتحان خیلی مشکل برای حامد کرزی بود که میبایست هم کلیه گروه های مطرح در صحنه افغانستان جنگ زده و هم متحدین غربی دولتش را قناعت کامل میداد، ولی طوری برمی آید هنوز نه این به دستش آمده و نه آن.
متاسفانه خارجی ها افرادی که اونا میخواین در رأس کار باشن، اما افرادی که اونا دارن اکثرا با افغانستان شناختی ندارن و اونا یعنی خارجی ها و امریکایی ها در حقیقت اشتباهات دوران اتحاد شوروی سابق را تکرار میکنن در افغانستان.
پایفشاری حامد کرزی و مشاورینش به این است که پارلمان تا 28 ینور تاریخ آغاز انجمن بین المللی مسائل افغانستان در لندن هیئت کابینه را پورا تصویب کند و کابل با یک هیئت مکمل کابینه وزیران راهی این انجمن شود. عزیز رویش میگوید از بس که اکثر اعضای پیشنهادی کابینه افراد کم شناختند، مشکل است گفتند که این دولتی نو تا کجا مؤثر و کارآمد واقع خواهد شد، ولی شیوه و صفت کار این کابینه به خصوص در سمت مبارزه با فساد که کابل را در صحنه های بین المللی اینقدر بدنام و انگوش نما کرده است، به نظری تحلیلگران به آینده سیاسی هم این کابینه و هم خود حامد کرزی به اثر نخواهد ماند.
شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در روز 13 ینوری سال 2010 میلادی. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید جهانی سپاس.
یادرس میشویم که برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع میشود. روز خوش و خدا نگهبان.
مایور میگیرم دختری در بازی را، باغو میخروم روی مالی افغانی را. مایور میگیرم دختری در بازی را، باغو میخروم روی مالی افغانی را. این روی مالی افغانی دریدن گیره، این یاشقی دیوانه خریدن گیره. این روی مالی افغانی دریدن گیره، این یاشقی دیوانه خریدن گیره. بسیار با عشق حلقه‌ای در زدم، بسیار با عشق حلقه‌ای در زدم. آخیز جدایی خاک بر سر زدم، آخیز جدایی خاک بر سر زدم.